کودکان نیز افزوده است. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و یاران مجله فرهنگی آزادی. خوشحالیم از اینکه باز هم با یک شماره دیگر در خدمت شما هستیم و داشته ها را با شما شریک می سازیم. و اما متأثر از آنیم که در هفته هایی که می گذرد شاهد حوادث خونین و تلفات انسانی ناشی از آن بودیم که از دست دادن هموطنان ما دردیست که قلب هر انسان را به لرزه می آورد. نمی دانیم این صلح سرمه سلیمان شده کی نصیب ما خواهد شد و این بیچارگی ما پایانی دارد یا نه. به هر حال با امید روزهای خوب اوراق این مجله صوتی را برمی گردانیم و این مطالب آماده را برای شما تقدیم می نماییم که بیشترینه در مسائل اجتماعی و آگاهی دهی اختصاص دارد. در این شماره داریم سخن هفته در مورد نبود ترانسپورت منظم و مشکل شهریان، داستانی با عنوان قصه یک شب برفی، جالب ها در رسانه ها، مفاد ورزش از نظر یک روانشناس، ترک اعتیاد در منزل، دست دادن هم شیوه خود را دارد و اگر فرصت بود آهنگ هفته. در نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی از مهریه انوری.
یک شنبه گذشته سمینار علمی و پژوهشی استاد کمال الدین بهزاد، نقاش، میناتوریست و چهره درخشان عصر تیموریان هرات، به اهتمام وزارت اطلاعات و فرهنگ در کابل برگزار شد. بعد پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور توسط نبی مصداق مشاور ریاست جمهوری خوانده شد که در قسمت آن آمده است: تجلیل از استاد کمال الدین بهزاد، تجلیل از ارزش‌های فرهنگی و هنری است. به همین ترتیب معاون سرمحقق دکتر عبدالظاهر شکیب رئیس عمومی اکادمی علوم افغانستان، سرمحقق کتابخان فیضی، سرمحقق عبدالجبار عابد، سرمحقق شریف الله شریف و شماری از محققان مقاله های علمی و پژوهشیشان را که به مناسبت این سمینار آماده کرده بودند ارائه کردند. همچنان مجلس دوم علمی سمینار پس از انتخاب سرمحقق دکتر غلام فاروق انصاری به حیث رئیس، پوهنیار مژگان همراز به حیث معاون و محمد زبیر ابراهیمی به حیث منشی به کار علمی ادامه داد. استاد کمال الدین بهزاد، نقاش، میناتوریست و چهره درخشان عصر تیموریان هرات، در سال 1455 میلادی در دامن هنرپرور هرات دیده به جهان گشود و در سال 1535 میلادی در شهر هرات وفات کرد. در همان جا به خاک سپرده شد. شنبه گذشته نشست به خاطر آمادگی برای برگزاری سمینار علمی و پژوهشی زن، 100 سال و فرهنگ بر ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ دایر شد. حسینه صافی افزود که در این سمینار مشکلات، دستاوردها، وضعیت، موقف و نقش زنان در عرصه‌های مختلف جامعه به ویژه در بخش فرهنگی در 100 سال گذشته به بررسی گرفته خواهد شد. همچنان اشتراک کنندگان نظریات، پیشنهادها و طرح‌هایشان را به خاطر برگزاری هرچی بهتر این سمینار ارائه کردند. از روز ملی بیرق علاوه بر مرکز در ولایت‌های کشور نیز به گونه بی پیشینه گرامی داشت شد. در محفلی که به همین مناسبت در بدخشان برگزار شد، محمد زکریا سودا ولی آن ولایت گفت: ما به عنوان دولت و حکومت محلی مسئولیت داریم که هویت خیش که همانا پرچم و نشان یک کشور است به همه افراد جامعه به معرفی بگیریم. محمد طاهر زهیر ولی بامیان گفت که بیرق افغانستان همواره در برابر دشمنان افغانستان در اهتزاز بوده و بیرق سه رنگ افغانستان نماد شکوه، عظمت و عزت مردم افغانستان است. عبدالرحمن تسر رئیس اطلاعات و فرهنگ لوگر گفت بیرق ملی که نشانه هویت کشور ماست از لحاظ معنوی دارای ارزش و اهمیت بسیار زیاد است. روز ملی بیرق افغانستان مصادف بود با هفت اسد که افغانان با شکوه و افتخار خاصی در سراسر افغانستان بیرق کشور را به اهتزاز درآوردند و با برافراشتن بیرق سیرنگ کشور غرور ملیشان را به نمایش گذاشتند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
می دانید در تمام کشورهای جهان نخستین و اساسی ترین توجه بعد از غذا به ترتیب و تنظیم ترانسپورت است که یگانه وسیله رسیدن مردم عام از منزل به جای کار و برعکس آن است. و اما در کشور ما با سپری شدن بیش از 1.5 دهه از تحولات اخیر سیاسی ذره توجه به این چالش بزرگ مبذول نشده است. انسان زمانی به کشورهای دیگر و همتراز افغانستان می رود و می بیند حداقل در مراکز آن شهرها و خصوص در پایتختها وسایل و وسایل ترانسپورتی را می بیند که هیچ گونه مقایسه‌ای با کشور بلاکشیده ما نمی شود. مسئله را اگر مشخصا در کابل به بررسی بگیریم، انرژی ناشی از این بی‌نظمی های ترانسپورت های خصوصی و نبود ترانسپورت دولتی حالتی را به کابل زخمی و مردمان ناچار این شهر به میان آورده که هیچ گونه کنترل و نظارتی که بایسته باشد از سوی وزارت ترانسپورت صورت نگرفته. هر کسی یک یا دو موتر خرد و بزرگ را قطع نظر از رخصتنامه ترانسپورتی در شهر می راند. در هر جایی که دلش خواست توقف می کند و با استفاده سو از این بی مبالاتی دولت مردمان بی وسیله و ناچار را مثل گویا جانوران دیگر بوجیوار داخل بسهای خرد و بزرگ جا به جا می کنند که به اصطلاح مردم سوزن پرتی استاده می ماند. حال ببینیم که چرا این وزارت با این عرض و طول خود در این مورد بی توجه است و یا بودجه ندارد و یا هم کارهای مهمی دارد که این چالش مردم به آن اولویت داده نمی شود و یا مثل سایر ارگانها ناامنی یک دلیل متحد المال برای این وزارت هم هست. این که منطقی نیست. اگر ناامنی جاری سد راه جریان ترانسپورت شهری است، این ترانسپورت های خصوصی چگونه از صبح تا شام در شهر می گردن؟ آیا به اصطلاح مردم جان دولتی ها جان و جان مردم عادی بادنجان است؟ در حالی که افزون بران هم تلفات ناشی از ناامنی را هر روز بیشترین مردم عام می بیند. حاجت استفهام نیست، در تمام کشورها ترانسپورت های دولتی و خصوصی یک جا و با تفاهم با پیروی از یک قانون جاده در خدمت مردم هستند. و اما در کشور ما و در نهادهای ترانسپورتی بالا مقام می بینیم دولت از ارائه خدمات ترانسپورتی عاجز است. زمانی چنین هست چرا افراد، اشخاص و سرمایه‌داران علاقمند به ایجاد ترانسپورت خصوصی را تشویق نمی‌کنند که به این تشبث بپردازند و با نظارت از آن از سوی دولت وضعیت ترانسپورتی شهری بهتر شود و به این ترانسپورت های رنگارنگ و متنوع شخصی بی اسناد و بی مدرک خاتمه داده شود و اگر این راه علاج ندارد دولت به عجز خود اعتراف کند و مردم هم بدانند که چون سایر عرصه ها این مشکل نیز راه حل نداشته است و این وسایط خودسر خصوصی که به اصطلاح مردم کرایین جمع شوند و مردم بی وسیله به عقب برگردند و همون بایسکل ها و کراچی های با اسب و با مرکب خود را دریابند و حل مشکل کنند. و در غیر آن نظمی که در گذشته ها بود کجا شد؟ آن ملی بس ها، سرویس های برقی، ترانسپورت های خصوصی با نظم؟ و یا اگر به وعده های جدید عوام فریبانی وزارت ترانسپورت برگردیم، کجا شد متروبس های شهری که تاریخی هم برای ایجاد آن معین شده بود و این موعد ها چندین بار تکرار شد و تا هنوز درکی از آن نیست. کاری را که نمی توانید چرا وعده می دهید؟ متروبس ها انتهای کارهای پیشرفتی ترانسپورتی هستند. زمانی ابتدای آن آغاز نیافته، وعده انتها از مهملات نیست. و بنابران بیت تو کاری زمین را نیکو ساختی که بر آسمان نیز پرداختی. آیا واقعا نمی شود با این تکنولوژی جدید وسایل پیشرفته یک ترانسپورت شهری با نظم را پیریزی کرد و مردم را از این آوارگی رهایی بخشید؟ زمانی مسئولین زیرت به وعده های خود وفا نمی توانند، پس دولت در و درازه این وزارت ترانسپورت و ریاست های آن را ببندد و کار را به شرکت های خصوصی جوابده بسپارد، نه این ترانسپورت های بی سر و پای خصوصی کنونی که به گفته دوست ما جایگاهی از دست دادن موبایل، پول، کنده شدن لباس، سرایت امراض ساری تنفسی و ده ها مسائل دیگر است که طاقت مردم را طاق نموده. می دانید این غفلت بزرگ، این بیمبالاتی عواقبی بس عظیم و بد در قبال نیز دارد که بیشتری نه مردم عام از آن متاثر می شوند. و بنابران بیت شاعر، ترک این غافل نمایی کی کنیم ای عاقلان؟ شهر شهری غافلان است و نه ما دیوانه ایم. یا هو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
داستان این هفته از خاتول مومن، شاعر و نویسنده جوان افغان مقیم ناروی است که توانسته با کمک هنر روی خود را صیقل داده و با پشت سر نهادن بیماری خطرناکی باز هم به کارهای هنری خود ادامه می دهد. خاتول مومن کیست؟ خاتول مومن نویسنده، شاعر و طنز نویس افغان است که در شهر کابل چشم به جهان گشود. رویدادهای سال 1992 او را نیز مانند هزاران هموطن دیگر پناه‌گزین و خانه به دوش گردانید. از سال 1992 الا 1999 میلادی با فامیل خود در اسلام آباد مقیم بود. در پاکستان کورس‌های زبان انگلیسی را فرا گرفت و ادبیات فارسی را با مطالعات شخصی در خود رشد داد. در 1999 راهی ناروی گردید. از خاتول مومن دو اثر ادبی به چاپ رسیده، یک مجموعه طنزی تحت عنوان استاد شیطان و مجموعه از داستانهای کوتاه تحت عنوان رنگها. خاتول مومن مکتب مسلکی مطبوعات را در ناروی با موفقیت به پایان رسانید. خاتول مومن در کنار مصروفیت های رسمیش عضو هیئت تحریر و متصدی صفحه زن، هنر و ادبیات و شبکه طنز در مجله بانو، ناشر اندیشه های زنان افغانستان در اروپا می باشد. داستان کوتاهی از خاتول مومند را داریم با عنوان قصه یک شب برفی و صدای داستان پرداز معاصر خالد نویسا که با هم می شنویم.
آسمان تاریکتر گردیده و برف با سنگینی می بارید. غریبکاران و مردم شهر به طرف خانه هایشان می شتافتند. کابل که بارها کمرش زیر بار سنگین گلوله ها و راکت های آسی زمامداران وقت شکسته بود، این بار با برف و خنک کشنده روبرو شده بود. زن با کفش های ترکیده و شال نازک و لباس نچندان گرم در امتداد سرک تاریک می رفت، مگر نمی دانست کجا؟ درست 3 ماه قبل شوهرش بر اثر لطوکوب در یکی از زندان های ایران جان باخته بود. پلیس آن دیار در حالی که جسد شوهرش را تحویلش می داد برایش گفته بود: پدر سوخته خودش مرد. چند بعد رد مرزش کرده بودند. از همان دم می رفت و می رفت بدون هدف و منزل، چه در وطن نه سقف بر سر داشت و نه کسی تا او را پناه دهد. زن با طفل مریضش در گوشه جاده بزرگ می نشست و گدایی می کرد، چیزی که اصلا عادتش نبود و برای بار اول در زندگی دست به آن زد تا شکم خود را سیر کند. چند تکنان و پول ناچیزی را که روز گذشته در شهر از آبران گدایی کرده بود در گوشه چادرش گره زده بود، مگر نانها خشک شده بودند. کودک یک سالش که هر روز از شدت سرما و گرسنگی فریاد میکرد، حالا از شدت گرمی کرخت شده و به سختی نفس میکشید. زن امشب جای گرمی برای خوابیدن میخواست. میخواست خودش و طفلش را از مرگ نجات دهد، زیرا امشب از شبهای دیگر خیلی سردتر بود. با خود میگفت مگر کجا؟ کی مرا پناه خواهد داد؟ چشمانش در سرک ها به تلاش کسی بود که شاید بیاید و او را نجات بدهد، اما تا دور دست ها حتی یک سگ ولگرد هم به نظر نمی رسید. پس آنها یک موتر مدل سال از پهلوی او رد شد. او با عجله دست تکان داد تا خواهان کمک گردد. موتر در چند قدمی استاد، او با حراس و امید به سوی موتر رفت. در موتر چند جوان مست نشسته و به او می نگریستند. یکی از آنها شیشه سیت عقب را پایین کشید. زن با آواز لرزان گفت به خاطر خدا، به خاطر طفلک، مره یک شب از خیر سرتان پناه بتیم. یکی از آنها گفت ما که تو را پناه بتیم، تو بر ما چی میتی؟ زن با چشمان اشکالود از نزدیک موتر پس رفت و در امتداد کوچه تاریک گم شد. برف زیر قدمهایش خشخش صدا میداد، مگر برای چند لحظه همه چیز را فراموش کرده و مانند دیوانه ها میدوید. در همین هنگام آواز اذان خفتن به گوش رسید. زن با خود گفت امشب در مسجد تیر می کنم، خانه خداست، جای بنده های غریب و امیر او. صدای اذان از دور می آمد، مگر او با عجله قدم بر می داشت و می خواست هر چی زودتر به مسجد برود. بچهش خاموش بود و نفسهایش نیز به مشکل شنیده می شد، مگر مادر امید نمی باخت و می خواست با پنجه های بیرحم و خشن تقدیر دست و پنجه نرم کند. شالش از سرش لغزیده و گوشه‌ای که در آن نان را بسته بود به زمین کشیده می شد. هر دم که به گوشه گرم مسجد فکر می کرد نیرو می گرفت. همین طور نیم ساعت در جستجوی مسجد بود که ناگهان چشمش به مناره مسجد افتاد و با قوت هرچی بیشتر به سوی مسجد دوید. همین که به مسجد رسید در مسجد را بسته یافت. خواست در مسجد را بکوبد، مگر با حیرت به بچهش نگریست که از بجای نفس کشیدن کبود شده و دهنش نیمه باز مانده بود. در حالی که در چشمش اشک برق میزد با آواز سرده گفت بچم چرا نفس نمیگیره؟ وای خدا بچم. گویا نمیخواست واقعیت را قبول کند. دست های یخ زده طفلش را نزدیک دهنش آورد و با حرارت دهن به گرم کردن آن پرداخت. با عجله دست خود را زیر پیراهن کودکش برد، بر سمت چپ سینه‌اش گذاشت، مگر ضربان قلبش حس نمیشد. مشت گره کردهش را با حراس به سینه طفل کوبید، مگر خیلی دیر بود. طفلک مانند قطعه خشک چوب ساکت در آغوش مادر افتاده بود و حتی اوف نمی کشید و تغییر در حالش دیده نمی شد. دانست که کوشش بی نتیجه به خرج می دهد، زیرا طفلش را از دست داده بود. با دیدن این منظره و کوبیدن در مسجد را فراموش کرد و عاجز و بی‌دفاع به دیوار تکیه زده آهسته آهسته به زمین سقوط کرد. چشمان پر از اشکش را به برف که از آسمان مانند آرد از غربال می‌ریخت دوخت و با چهره رنگ پریده آه سرد کشید. سپیده ماه دمید. باز یک روز دیگر آغاز می‌شد. دروازه چوبی کهنه مسجد باز گردید. خادم در مسجد را گشود و با چهره خسته و خواب‌آلود به حویلی کمرز و باریک نظر انداخت. ناگهان چیز عجیبی را دیده چشمانش را ریز کرد و با قدم‌های نامطمئن پا به بیرون نهاد. اندک بعد چند نمازگزار قدم به حویلی مسجد گذاشتند. آنها نیز با دیدن همان منظره در جایشان خشکیدند. نگاه‌های همه به یک زن افتاد که در گوشه دیوار مسجد چنگ افتاده بود و موهای ژولیده و چهره کبودی داشت. طفل را نیز در آغوش داشت. همه به او می نگریستند. بعد از چند لحظه فضای مسجد را هم همه جمعیت فرا گرفت، چنان که ملا با شنیدنش از مسجد به بیرون آمد. ملا با عجله در میان جمعیت نمازگزاران رفت تا بداند چه اتفاق افتاده. همین که چشمش به زن افتاد با آرامی گفت انا لله و انا الیه راجعون. از میان جمعیت کسی صدا زد: ملا صاحب، حال ما چی کنیم؟ دیگر گفت: به کس معلوم میشه، دفنش میکنیم. ملا دست بریشش کشیده به خادم گفت: یک مرده شوی زن بیار. همه چنان به سوی زن و بچه می دیدند مثل این که با دمک های برفی می نگریستند.
در این هفته جالب از رسانه ها داریم. یکی از صفحه فیسبوک استاد محمد عالم کوکن و دیگر از نظیر نادری با عنوان قلب نهنگ و قلم قاضی. نخست قلب ماهی. نهنگ آبی بزرگترین حیوان کره زمین است. بنابراین عجیب نیست که بزرگترین قلب دنیا متعلق به آن باشد، چون این نهنگ ها معمولاً بعد از مرگ غرق می شوند. با این حال وقتی در سال 2014 امواج دریا جسد یک نهنگ آبی را به ساحل آورد، محققان هرچه که از دستشان ساخته بود انجام دادند تا قلب او را خارج کنند. این قلب 199.5 کیلوگرم وزن داشت و سایز آن به اندازه یک موتر کوچک معمولی بود. قلب نهنگ‌های آبی با هر بار تپش 220 لیتر خون را انتقال می‌دهد. اما با وجود همه اینها، بزرگترین حیوان دنیا کنترین قلب را در میان تمامی حیوانات دارد. قلب نهنگ آبی برعکس سایر جانوران در هر دقیقه فقط 4 تا 8 بار میزند، در حالی که قلب انسان در هر دقیقه تا 100 بار هم میزند. جالب دوم، قلم قاضی. روزی قلمی از قلمدان یک قاضی به زمین افتاد. شخصی که با عریضه‌ای در مقابل قاضی حضور داشت گفت: جناب قاضی، کلنگتان افتید، بردارید. قاضی با عصبانیت گفت: مردک ساده، این قلم است نه کلنگ، تو هنوز کلنگ و قلم را از هم تفریق نمیتوانی؟ مرد عارض گفت: من چه دانم، هرچی هست شما خانه مرا با همین شی ویران کردید. با سپاس از دوستان خوب استاد عالم کوکن و نظیر نادری.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
ابراز محبت به یک دیگر به خصوص در میان اقربا و خیشاوندان به اشکال مختلف صورت می گیرد. وقتی کسی یکی از دوستان به خصوص از اعضای فامیل خود را بعد از یک مدت معین دیدار کند، با دست دادن، بغل کشی، روبوسی و حتی سایر حرکات هیجانی استقبال می کند که این اظهار محبت و ابراز علاقه در بین افراد و گروه های بشری نظر به شرایط جغرافیایی، هدایات ادیان و مذاهب متفاوت است. اما امروز تحقیقات طبی و جامعه شناسی ثابت نموده که شماری از این ابراز محبت های رایج تا سرحد به اصطلاح روبوسی ها سبب انتقال امراض به خصوص ساری شده و چالش های بزرگی را در تأمین صحت انسانی به بار آورده است. اگرچه در جوامع بشری وجود این نوع محبت ها الترناتیف خوبی برای رفع اختلافات، خشونت ها و حتی برای جلوگیری از انتقام ها دانسته شده است، اما عوارض جانبی آن از نظر صحی بیشتر از آن است. بیایید از این جمله عادات رایج در ابراز محبت تنها دست دادن را مورد بحث قرار دهیم که این کار نیز قوانین مربوط خود را دارد. تا از انتقال امراض و میکروب ها و یکدیگر تا حدودی جلوگیری صورت گیرد. ادامه مطلب را همکارم نظیفه محبوبی آماده دارد که برای شما بخواند.
حتما از تاثیر اولین برخورد به طرف مقابل آگاه هستید. فکر میکنید اولین چیزی که به طرف مقابلتان نشان بدهید که چنوع آدم هستید چیست؟ بله، نحوه دست دادنتان. پس سعی کنید همیشه محکم و مهربانانه دست بدهید. این باعث میشود که در اولین برخورد به فرد طرف مقابل تاثیر خوبی بگذارید. دست دادن را به 5 گروه تقسیم بندی کردند که هر کدام نشان دهنده نوع شخصیت است. دست دادن با دست‌های آلوده. مسلماً دست دادن‌های زننده و تنفرآور انواع بسیاری دارند. اما دست دادن با دست‌های آلوده و چتل بدترین آنها است. حتماً توجه داشته باشید که قبل از دست دادن با کسی دست‌های خود را کاملاً خشک کرده و آنها را از عرق و یا چیز ملموس پاک کنید. در اینجا بدون نکته برای چگونگی خشک نگه داشتن دست‌هایتان اشاره می‌کنیم. البته برای آن دسته از افرادی که مرتب دستهایشان عرق می کند. 1. قبل از رفتن سر قرارهای مهم یا مصاحبه های کاری دستهایتان را خوب شسته و بعد خوش کنید. دقت کنید که تا موقع دست دادن با فرد مذکور از بستن دستهایتان جلوگیری نمایید، چون باعث گرم شدن دستها و یا عرق کردن آنها می شود. 2. دستان خود را قبل از دست دادن خوش کنید. همیشه دستمالی برای این کار با خود همراه داشته باشید. دست دادن شال و بیجان. دست دادن شال نشان دهنده ضعف، نداشتن اعتماد به نفس، نداشتن علاقه و ثبات است. مسلماً این خصوصیات ضد قدرت و استحکام است. توصیه می‌کنیم اگر حالت دست دادنتان شال و ضعیف است، هنگام دست دادن کمی نیرو صرف کنید. مطمئناً دست دادن سفت و محکم تأثیر بسیار بهتری در مخاطب می‌گذارد. دست دادن نوک انگشتی. حتما در گذشته برایتان اتفاق افتاده است. یک نفر هنگام دست دادن نوک چهار انگشت را می‌گیرد و نمی‌گذارد که دستتان کاملاً در دستش قفل شود و بعد دستتان را به سختی می‌فشارد. باید سعی کنید تا می‌توانید از چنین دست دادن خودداری کنید. البته ممکن است گاهن به طور تصادفی یا وقتی عجله دارید برایتان پیش می آید. اما به شما توصیه می کنیم در این مواقع از فرد مخاطب عذرخواهی کرده و دوباره با او دست بدهید. ممکن است کار خوبی نباشد، اما در ذهن فرد مقابل می ماند که چقدر برایشان احترام قائل بوده اید. دست دادن خیلی محکم. قدیمی ها معمولا این طور دست می دادند. احتمالاً تا به حال با چنین مورد برخورده اید. ممکن است اینطور احساس کنید که تمام نیروی فرد مقابل در دستانش جمع شده است. به هنگام دست دادن دستتان را مثل لیمو می فشارد. درست است که شما از دست دادن محکم خوشتان می آید، اما این استحکام نباید موجب ناراحتی طرف مقابل شود. دست دادن دوستانه و خودمنی. مردم باید عادت کنند دست دادن‌های عجیب و غریبشان را کنار بگذارند. نیازی به شعبده‌بازی نیست. یک دست دادن ساده، محکم و دوستانه کافی است. درست است که دست دادن مسئله پیش و پا افتاده است، اما می‌تواند عامل مهمی در مصاحبه‌ها و جلسه‌های اجتماعی شود. سعی کنید که خیلی راحت اما محکم با فرد مقابل دست بدهید تا بهترین تأثیر را در برخورد اول روی فرد مقابل بگذارید. هین دست دادن به سوی دیگر متوجه بودن توهین بزرگی به جانب مقابل است. کوشش کنید با لبخند در تقابل نگاه شخص مورد نظر قرار بگیرید. سعی کنید در لحظات قبل از دست دادن خود را آماده به دست دادن بسازید. در بسیاری از کشورهای جهان دست دادن رواج ندارد. به تنها با بلند کردن یک دست به خاطر ادای احترام اکتفا می شود و یا دست بروی سینه کمی با تواضع و تبسم سلام داده می شود که از نظر اجتماعی عمل ناپسندیده نیست.
مجله آزادی مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در مورد اثر ورزش در درمان افسردگی در سالهای اخیر مطالعات متعددی انجام شده است که بیشتر آنها نشان دادند که ورزش به بهبود افسردگی کمک می کند. اگرچه سازوکار اصلی اثر درمانی ورزش مشخص نیست، اما ثابت شده که ورزش کردن در بهبود روحیه کمک می کند. همچنین ورزش کردن باعث می شود توجه بیمار از نگرانی ها و سایر مسائل ناراحت کننده به نکات دیگر جلب شود. به علاوه به بهبود اعتماد به نفس کمک می کند. آیا ورزش کردن می تواند به اندازه روان درمانی یا دارو درمانی در بهبود افسردگی مؤثر باشد؟ در کوتاه مدت بله، ولی درباره اثر بخشی طولانی مدت ورزش برای درمان افسردگی مطالعات کافی انجام نشده است. پرسش اخیر ما از استاد عظیمی هم همین بود که این پاسخ را دریافتیم.
افسردگی یک بیماری روانی است که البته راه حل ها و پیشنهادات گوناگونی برش میشه. از چهار آدرس میشه ما کمک بکنیم. یکی خود فرد میتونه به خود کمک بکنه، خانوادش میتونه به فرد کمک بکنه، مشاور روانشناس میتونه برش کمک بکنه و اجتماع و فرهنگ و رسانه ها و اینایش کمک کرده میتونه.
علم به زمان خیلی طولانی احتیاج داشت تا بفهمد که چرا یک انسان افسرده میشود. بعد باور روانشناسان افسردگی اختلال احساسی نیست، تغییر ناگهانی احساس هم اتفاقی نیست. هر احساس بد نتیجه تفکر منفی است. طرز تلقی بدبینانه بدون منطق زمین ساز شروع افسردگی و دوام آن است. تفکر شدیداً منفی همیشه با افسردگی یا اختلالات احساسی همراه است. وقتی نگران می شوید، وقتی افکار ناخوشایند به ذهنتان خطور می کند، کج خلق و افسرده می شوید. افسردگی معضل بسیار پیچیده ای است و شما به تنهایی نمی توانید آن را حل کنید. معمولا درمان افسردگی روندی طولانی مدت است. افسردگی نیز هم مانند سایر بیماری ها نیاز به درمان دارد. در غیر این صورت از دست آن خلاصی نخواهی یافت. استاد روانشناسی عظیمی با این گفته ها موافق است و می گوید
اگه بیم سر خود فرد، فرد باید غذای خوب بخوره، فرد باید تفریح کنه، فرد باید ورزش کنه و در روانشناسی بیشتر روی ورزش تاکید شده. ورزش، فعالیت‌های جسمی، فعالیت‌های بدنی، مهارت‌های بدنی اینا کمک میکنه ما را که خون ما به حرکت بیاید، با ما کمک میکنه عضلات ما بیشتر فعالتر و به اصطلاح نقش بازی کننده شود. هر لحظه که هر ازگاهی که بدن ما، فعالیت‌های جسمی ما به فعالیت میاد یا به اصطلاح آغاز به فعالیت میکنه، در همون لحظه است که به قسمت‌های مختلف بدن ما خون میرسه، اکسیژن میرسه. هر انسان به اکسیژن مغزی نیاز داره. اگر ما 5 ساعت نفس عمیق بکشیم که در ورزش البته زیاد نفس عمیق کشیده میشه، 30% به مغز ما اکسیژن میرسه. اگر ما 1000 نفس عمیق بکشیم، 60% به مغز ما اکسیژن میرسه و به اندازه ای که مغز به اکسیژن نیاز داره به هیچ چیز دیگه به اندازه نیاز نداره.
در مورد اثر ورزش در درمان افسردگی در سالهای اخیر مطالعات متعددی انجام شده است که بیشتر آنها نشان دادند که ورزش به بهبود افسردگی کمک می کند. اگرچه سازوکار اصلی اثر درمانی ورزش مشخص نیست، اما ثابت شده که ورزش کردن در بهبود روحیه کمک می کند. همچنین ورزش کردن باعث می شود توجه بیمار از نگرانی ها و سایر مسائل ناراحت کننده به نکات دیگر جلب شود. به علاوه به بهبود اعتماد به نفس کمک می کند. این مسائل هم می تواند به کاهش افسردگی بیانجامد. آیا ورزش کردن می تواند به اندازه روان درمانی یا دارو درمانی در بهبود افسردگی مؤثر باشد؟ در کوتاه مدت بله، ولی درباره اثر بخشی طولانی مدت ورزش برای درمان افسردگی مطالعات کافی انجام نشده است. از طرف دیگر متاسفانه این درمان برای گروه زیادی از بیماران قابل اجرا نیست، زیرا نیاز به انرژی، انگیزه و مداومت زیاد دارد. باعث می شود بسیاری از بیماران افسرده این درمان را نپذیرند یا در میانه درمان آن را رها کنند. این درمان تقریبا برای هیچ یک از بیماران مبتلا به افسردگی شدید قابل اجرا نیست. پرسش اخیر ما از استاد عظیمی هم همین بود که این پاسخ را دریافتیم.
اگر ما بتانیم به مغز ما که افکار منفی، افکار غیر منطقی، افکار متاثر کننده، افکار غمگیر کننده، افکار نگران کننده جای گرفته، استراب ها جای گرفته، وسواس ها جای گرفته، استرس ها جای گرفته، افسردگی های عمیق و متوسط و خفیف جای گرفته، ما این را بیگانه وسیله بتانیم برای تخلیه کنیم که ما ورزش کنیم، ما این مغز خود فعال نگاه کنیم تا او افکار و اندیشه ها دور شود از این مغز ما. و راحت‌تر گفتم میتونیم که حتی افسردگی خیلی از سلول ها و حجرات مغزی را از بین میبره و زمانی که ما ورزش میکنیم سلول ها و حجرات دوباره بازسازی میشه، تهیه و تدارک میبینه، کار میکنه، فعالیت میکنه و انسان صحتمند میباشه، نه تنها از افسردگی بلکه از اکثریت بیماری روانی نجات پیدا میکنه.
ورزش آن طوری که تعریف شد مسئله عمده است. در حال حاضر از این روش درمانی فقط به عنوان یک درمان کمکی استفاده می شود، نه یک درمان اصلی. اما نتیجه باز هم همان است که به سایر امراض توصیه می شود که به دکتر متخصص مراجعه کنید. در حالی که در افسردگی کدام عضوی از اعضای شما نشکسته و یا تخریب نشده و یا غیر فعال نیست، باز هم خود را روحاً مریض می‌یابید، الزاماً به روانشناس مراجعه کنید، به شرط آن که به هدایات آن عمل کنید و خود مدد رسان خوبی به دکتر روانشناس خودتان باشید. دور نیست که خیلی زود وضعیت گذشته را دریابید و خوب هم در می‌یابید. به نیت شفا.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در مورد ورزش و تأثیرات روانی و جسمی آن صحبت کردیم. شماری از متخصصین به این نظرند که معتادین هم با ترک اعتیاد و روی آوردن به ورزش می توانند از این مصیبت هم رهایی یابند. اما همکارم مرسلین ارسلان در مورد بهترین روش ترک اعتیاد به مواد مخدر در منزل مطلبی تهیه کرده که این یاد نوشته می رساند در شماری از موارد می شود بدون داروهای کیمیاوی در منزل هم از اعتیاد نجات یافت. به شرط آن که حوصله‌مندی داشته باشید این بهترین روش خواهد بود. بیایید این مطلب را هم بشنویم.
بهترین روش ترک اعتیاد در منزل. ترک اعتیاد به مواد مخدر در منزل از جمله گزینه‌هایی است که بیشتر افراد به آن فکر می‌کنند. روش‌های ترک اعتیاد در منزل با استفاده از داروهای مربوطه بدون نیاز به بستری شدن امکان پذیر است. اما هیچگاه بدون آگاهی داروهای ترک اعتیاد را خریداری نکنید و خودسرانه اقدام به ترک در منزل ننمایید. تریاک یکی از مواد مخدرهای گیاهی است و از کم تأثیر گذارترین مخدرها به شمار می رود. اما با این وجود در دراز مدت ضررهای جبران ناپذیری بر روی بدن، مغز، پوست و چهره فرد می گذارد. در مورد تریاک مردم به این باور هستند که می توانند براحتی و بدون مشورت و مشاور مربوطه در منزل و با استفاده از درمانهای خانگی ترک کنند. ترک تریاک نسبت به دیگر مخدرها آسان تر است، اما نباید از روش‌های غیر اصولی استفاده کرد. متاسفانه عامه مردم مشورت با مشاوران و دکتران مربوطه را غیر لازم تلقی می کنند، حال آنکه مشاوره برای ترک اعتیاد امر ضروری است. اگر شما ترجیح می دهید که در منزل اعتیاد خود را ترک کنید، بهترین روش ترک اعتیاد در منزل را از مشاوران جویا شوید و سپس اقدام به ترک کنید. علائم ترک اعتیاد و خماری آن. هر ماده مخدر روش ترک متفاوتی دارد. به عنوان مثال بعضی از مواد مخدر ترک فیزیکی دشوارتر نسبت به دیگر مخدر دارند. اما بعضی دیگر ترک فیزیکی سختری ندارد و در مقابل ترک احساسی سختری دارند. کوکائین از جمله مخدرهایی هستند که ترک احساسی سختری دارند. نشه های ترک احساسی: بیقراری، اضطراب، عصبانیت، انزوای اجتماعی، افسردگی، کاهش تمرکز، سردرد، بیخوابی. نشانه های ترک فیزیکی: تهوع، استفراغ، اسهال، تنفس دشوار، تنش عضلاتی، تپش قلب، ضربان سریع قلب، تعریق. گاهی اوقات ترک ناگهانی بعضی از مخدرها نظیر الکل یا آرامبخش ها ممکن است علایم خطرناکی را به همراه داشته باشد. علایم نظیر سر همراه با تشنج و غش، حمله قلبی، سکته، توهم و هذیان از جمله این علایم است. بهتر است بدانید که ترک مواد مخدر دو مرحله دارد. مرحله اول که مرحله هات نام دارد تقریبا چند هفته طول می کشد. در این مرحله فرد در حال ترک نشانه های فیزیکی ترک را تجربه می کند. البته این مرحله برای هر فرد و هر نوع مواد ممکن است متفاوت باشد. بعد از عبور از مرحله اول وارد مرحله دوم، یعنی مرحله پس از مرحله هات می شوید. در این مرحله نشانه های فیزیک ترک کمتر شده و نشانه های احساسی کم نمایان می شوند. در این مرحله مغز به تدریج به حالت عادی باز می گردد و به همین دلیل همان طور که مغز شما نوسان سطح مواد شیمیایی را بهبود می بخشد، به همان مقدار هم با تعادل جدید مواجه می شود و همین علت بروز علایم ترک احساسی می شود. میزان بروز این علایم هم به فرد و هم به نوع مواد مصرفی بستگی دارد. تغییر حالات روحی، اضطراب، تحریک پذیری، خستگی، تغییر انرژی، شور و شوق کم، اختلال تمرکز، اختلال خواب از جمله علایم ترک مرحله پس از هات هستند. چگونه درد خمار را کم کنیم؟ برای اینکه بتوانید درد خماری را در زمان ترک تحمل کنید، توصیه می شود حتما تحت نظر یک دکتر روانشناس برای ترک مواد اقدام نمایید و از توصیه های ایشان برای کم کردن درد خماری استفاده کنید. به هر حال برای اینکه بتوانید این مرحله را هم رد کرده و برای مصرف مواد وسوسه نشوید، می توانید راه های زیر را امتحان کنید. صبوری کنید. انتظار نداشته باشید یک شبه همه چیز تمام شود و شما اعتیاد به مواد مخدر را تا چند روز کنار بگذارید. با خودتان زمان بدهید. خود را با فکرهای منفی خسته نکنید. خماری و نشه های احساسی ترک به این معنا است که شما در بهبود هستید. پس سعی کنید تحمل کنید تا از این مرحله نیز بگذارید. روند ترک همراه شوید. مطمئنن خماری و علایم ترک بسیار اذیت کننده هستند، اما هرچقدر از آنها متنفر باشید کار سختتر خواهد شد. سعی کنید آرامش خود را حفظ کنید. زمانی که شما حال روحی مساعدی ندارید و دچار تنش و اضطراب شده اید، دوست دارید با این حال خود را بدتر کنید. اما زمانی که آرامش داشته باشید یا سعی کنید که آرامش داشته باشید، وضعیت کمی بهتر خواهد شد. هرچقدر شما تحت تأثیر نشانه های ترک قرار نگیرید، احتمال بازگشت و مصرف دوباره مواد کمتر می شود. به هر حال، اگر درد خماری و علایم ترک شما را اذیت می کند و آرامش را از شما سلب کرده، توصیه می شود حتما با روانشناس یا دکتر متخصص این حوزه مشورت کنید. با خودسرانه یا به توصیه افراد عادی اقدام به مصرف داروهای جانبی نکنید.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی را با نشر بخشی از آهنگ ازبکی اولنگ به صدای مرحوم تاج محمد سرپلی و پایان میبریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. Yeah.